این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید ظرف یک سال سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران تولید خواهد شد. جنگ عراق امروز رسما پایان می‌یابد. تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی تشدید شد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز سه‌شنبه 9 شهریور برابر با 31 ماه اوت میلادی در شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری همراه با اندکی باران است. در تهران و دیگر نقاط کشور آسمانی نسبتاً صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر می رسد. در آبادان گرمترین شهر کشور دمای 46 درجه بالای صفر انتظار می رود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما همراه خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و تازه‌های جهان ورزش که در آن از جمله درباره پیروزی تیم بسکتبال ایران در برابر تیم تونس در چارچوب بازی‌های جام جهانی بسکتبال ترکیه خواهیم شنید. در همراهی هانا کاویانی هستیم و پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از او می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تاکنون 25 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید شده و تا پایان یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تولید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، معاون رئیس جمهور همچنین از آمادگی ایران برای ورود به مذاکرات با غرب بدون پیش شرط و بر اساس بیانیه تهران خبر داد، اما تاکید کرد که این بدان معنا نیست که تهران دست از غنی‌سازی بکشد و منتظر بماند. وبسایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی گزارش داد که ده‌ها تن از نیروهای لباس شخصی و بسیجی یکشنبه شب منزل مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت را محاصره کردند. بر اساس این گزارش نیروها همچنین از شرکت آقای کروبی در مراسم احیای شب قدر ممانعت به عمل آوردند. شماری از این نیروها به گاز اشکاور، دستبند و باتوم مسلح بودند. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون مهدی کروبی در تهران و قم چندین بار مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفته است. با گذشت حدود 7.5 سال پس از حمله آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین در آن کشور، امروز سه‌شنبه این جنگ به صورت رسمی پایان می‌یابد. قرار است به همین مناسبت باراک اوباما در پیامی تلویزیونی از کاخ سفید پایان این عملیات نظامی را اعلام کند. در این پیام تلویزیونی اوباما به مسائل پیرامون این موضوع از جمله چشم‌انداز نقش آمریکا در عراق و تمرکز نیروهای آمریکایی بر مبارزه با ستیز جویان طالبان در افغانستان پرداخته خواهد شد. پایان جنگ عراق از جمله تعهدات وی در زمان اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری آمریکا بود. علی‌رغم پایان رسمی جنگ در عراق، 50,000 نیروی آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی در این کشور خواهند ماند تا به آموزش نیروهای عراقی، کمک به بازسازی این کشور و همچنین در صورت لزوم کمک به نیروهای امنیتی عراقی بپردازند. آمریکا اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده بر کره شمالی را تشدید کرده است. تحریم‌های جدید شامل ضبط اموال افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی می‌شود که گفته می‌شود با برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ در ارتباط هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر افزوده است که باراک اوباما این سازمان را موظف کرده است که اموال 4 شهروند کره شمالی، 3 شرکت و 5 سازمان دولتی کره شمالی در آمریکا را ضبط کند. 2 تن از افرادی که اموالشان هدف این تحریم‌های جدید قرار گرفته است، با سازمان انرژی اتمی کره شمالی در ارتباط هستند. سازمان صلیب سرخ جهانی تعداد مفقود شدگان جنگ در حوزه بالکان در دهه 90 میلادی را 15,000 نفر اعلام کرد. این آمار روز دوشنبه و به مناسبت روز جهانی مفقودین اعلام شد. این سازمان افزوده است از زمان جنگ بوسنی بین سالهای 92 تا 95 میلادی همچنان بیش از 10,000 نفر مفقود هستند. این در حالی است که تعداد مفقودین جنگ در کرواسی در بین سالهای 91 تا 95 بیش از 2,300 نفر اعلام شده است. همچنین بیش از 1800 تن در پی جنگ سالهای 98 تا 99 در کوسوو مفقود شدند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نگرانی مقام‌های ایران از هجوم سیل‌زدگان پاکستان به ایران. سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد برای شرکت در مراسم تحویل فرماندهی عملیات رزمی به ارتش عراق. مقامات هسته‌ای ایران می‌گویند ظرف یک سال آینده ایزوتوپ‌های دارویی را تولید خواهند کرد. مقام‌های وزارت نفت مدعی‌اند به زودی ایران در تولید بنزین به خودکفایی می‌رسد. هنگامی که به دلیل لهجه بد سریال تلویزیونی در مسیر زاینده رود ممکن است متوقف شود. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب درباره بازی‌های جام جهانی بسکتبال در ترکیه و پیروزی تیم بسکتبال ایران در برابر تیم تونس و نیز بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا و لیگ برتر فوتبال ایران برای ما می‌گوید. در حالی که مرکز پیشبینی سیل در پاکستان از ادامه طغیان آب رود سند در 24 ساعت آینده خبر داده است، مقام‌های جمهوری اسلامی نگران هجوم سیل‌زدگان پاکستانی به سوی مرزهای ایران هستند. سیل پاکستان که اکنون چند هفته است جریان دارد، تاکنون میلیون‌ها نفر را در آن کشور نیازمند کمک کرده است. هرچند مقامات ایران تاکنون خطر هجوم سیل‌زدگان پاکستانی را به ایران غیر محتمل دانسته بودند، اما طغیان های تازه رودخانه ها در پاکستان و بروز بیماری های واگیردار و عفونی مقام های تهران را به تازگی وادار کرده است واکنش هایی را در این راستا از خود نشان دهند. کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اردلان سرپرست یک تیم اعزامی از سوی وزارت بهداشت ایران به مناطق سیلزده پاکستان روز دوشنبه نسبت به احتمال هجوم سیلزدگان پاکستانی به سوی مرزهای ایران ابراز نگرانی کرده است. سرپرست تیم وزارت بهداشت ایران پس از بازگشت از پاکستان گفته است چنانچه سیل ادامه پیدا کند و جابجایی جمعیت به سمت بلوچستان پاکستان زیاد شود، سیل زدگان به سمت مرزهای ایران هجوم می‌آورند. این در حالی است که روز دوشنبه مرکز پیشبینی سیل در پاکستان از ادامه طغیان رود سند در مناطق جنوبی این کشور در 24 ساعت آینده خبر داده است. چند روز پیش و به دنبال شدت گرفتن سیل در پاکستان که زندگی دست کم 17 میلیون نفر از جمعیت این کشور را مختل کرده است، عباس علی نورا نماینده زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی از تجمع شمار زیادی از سیل زدگان پاکستانی در پشت مرزهای ایران خبر داده بود. وی همچنین با اشاره به فاصله 700 تا 800 کیلومتری مناطق سیل زده با مرزهای ایران گفته بود، تصور ما این است که هنوز انبوه جمعیت سیل زدگان پاکستانی به سمت مرزهای شرقی کشورمان سرازیر نشده و میبایست منتظر باشیم در دو سه هفته آینده حجم زیادی از سیل زدگان به سمت خاک ایران سرازیر شوند. هرچند به دنبال بارش شدید بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در بخش وسیع از پاکستان، میلیونها نفر از مردم این کشور خانه و کاشانه خود را ترک کردند، اما تاکنون خبری درباره سرازیر شدن سیل زدگان به کشور برای همسایه منتشر نشده است. در این میان احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با بیان اینکه برنامه برای ورود آوارگان پاکستانی به ایران وجود ندارد گفته بود قرار نیست این آوارگان وارد کشورمان شوند، چرا که باید آنها در کشور خودشان ساماندهی شوند. این در حالی است که زهرا نوپرست، سرپرست معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، گفته است بی خانمانهای سیل پاکستان سال آینده کشور ما سرازیر و به مشکلی عمده در خیابان‌های تهران تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر علی اردلان، سرپرست تیم اعزامی وزارت بهداشت ایران به مناطق سیل‌زده پاکستان، با اشاره به شیوع انواع بیماری‌های عفونی، پوستی، تنفسی و مالاریا در این مناطق، از نگرانی مقام‌های بهداشتی دو کشور نسبت به طغیانی شدن این بیماری‌ها خبر داده است. و همچنین درباره احتمال انتقال این بیماری ها به ایران گفته است انتقال بیماری ها به شرطی اتفاق می افتد که جمعیت از داخل خاک پاکستان به داخل کشور ما جابجا شود. آقای اردلان با اشاره به احتمال ورود سیلزدگان به ایران افزوده است در صورتی که جابجایی همراه با تراکم بالای جمعیت انجام شود، این احتمال هست که بیماری ها شدت پیدا کرده و مناطق مرزی ما را تهدید کند. پیشتر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود شیوع بیماری های واگیر در مناطق سیلزده پاکستان به مشکل جدی برای حدود 1 میلیون نفر از قربانیان سیل در این کشور تبدیل شده است. این فاجعه طبیعی در تاریخ پاکستان حدود 8 میلیون نفر از ساکنان این کشور را نیازمند کمک فوری کرده و بخش‌های عمده ای از زمین‌های کشاورزی در این کشور را نابود کرده است. بر اساس اعلام دولت پاکستان، سیل در این کشور تاکنون باعث مرگ 1600 نفر و زخمی شدن 2366 نفر دیگر شده است. همچنین به گفته مقام‌های پاکستانی، میلیون‌ها نفر از سیل‌زدگان با خطر گرسنگی و بیماری روبرو هستند.
نگرانی مقامات تهران از هجوم سیل‌زدگان پاکستانی به ایران. کیان معنوی گزارش می‌داد. ساعت 7:11 است. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد بغداد شد تا در پایان مأموریت نیروهای رزمی آمریکا در عراق فوریت پایان دادن به بنبست سیاسی را به رهبران عراق یادآوری کند. جو بایدن فردا چهارشنبه در مراسم تحویل فرماندهی عملیات رزمی به ارتش عراق شرکت خواهد کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در بغداد نشانه یک دگرگونی بنیادی از نقش ایالات متحده در عراق است. پایان عملیات رزمی و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک. آقای بایدن روز دوشنبه در سفارت آمریکا در بغداد، در حالی که جیم جفری سفیر و ژنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکا و جانشین جدید او ژنرال جیمز متی در کنارش بودند، به خبرنگاران اطمینان داد که عراقیان از عهده وظایف سنگین رزمی و امنیتی برخواهند آمد. آقای بایدن روز چهارشنبه در مراسمی شرکت خواهد کرد که سرآغاز عملیاتی موسوم به طلوع جدید است، عملیاتی که در واقع نقطه آغاز پایان عملیات رزمی ارتش آمریکا در عراق به شمار می رود. عملیات رزمی آمریکا از ماه مارس سال 2003 میلادی آغاز شد و پس از حدود 7 سال اکنون پایان گرفته است. آمریکا در حال حاضر کمتر از 50,000 نیرو در عراق دارد که بیشتر به آموزش نیروهای عراقی خواهند پرداخت و آنها را در مبارزه با تروریسم راهنمایی خواهند کرد. این نیروها اجازه شرکت در هیچ عملیات نظامی را ندارند مگر آنکه دولت عراق رسما از آنان شرکت در این عملیات را تقاضا کند. مراسم تحویل و تحول فرماندهی رزمی به عراقیان البته سمبولیک است و آنچه به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا اهمیت می‌دهد نقش سیاسی آن است و تاکید او به رهبران عراق که به بنبست سیاسی این کشور پایان دهند و سرنوشت دولت را 6 ماه پس از انتخابات پارلمانی روشن کنند. وی در این زمینه با سران سیاسی و نیز با جلال طالبانی رئیس جمهور، معاون سنی او طارق الهاشمی و دیگر معاون شیعه رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی و همینطور با عمار الحکیم رهبر شورای عالی عراق اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می شود گفتگو خواهد کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
تهران روز دوشنبه ادعا کرد سوخت یک راکتور پژوهشی سازنده ایزوتوپ‌های دارویی را ظرف 1 سال تولید خواهد کرد. پروژه‌ای که احتمالاً نگرانی کشورهای غربی را درباره هدف‌های هسته‌ای ایران افزایش خواهد داد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه گفت اگر آمریکایی‌ها آماده باشند با ایران وارد مذاکره ایجاد شرکت‌های مشترک برای ساخت نیروگاه‌های اتمی و کنسرسیوم برای تولید سوخت شوند، تهران هم آماده خواهد بود وارد مشارکت با آنها در این زمینه شود. از سوی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه آلمانی شپیگل اظهار داشته تهران خواهان شرکت ترکیه و برزیل در گفتگوهای هسته‌ای و تغییر ترکیب ساختار گروه 5 به اضافه 1 به عنوان طرف گفتگوهای هسته‌ای با ایران است. بکتاش خمسپور.
ایران تصمیمش برای غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالاتر را با بیان این مطلب موجه ساخته است که این کار در راستای روند تولید سوخت برای راکتور پژوهشی‌اش است و پس از آن انجام می‌گیرد که تلاش‌ها برای تهیه این سوخت از خارج به نتیجه نرسید. ایالات متحده و متحدانش به خاطر مخالفت تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم که غرب بیم دارد ممکن است برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود، تحریم‌هایی بر ایران اعمال کردند. ایران همواره تأکید کرده مقاصد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. ایران برنامه پابرجا برای تولید اورانیوم 3.5% غنی شده دارد که سوخت یک راکتور را جهت تولید برق تأمین می کند. در اواسط زمستان گذشته ایران در چارچوب برنامه جداگانه و محدود غنی‌سازی اورانیوم با عیار نزدیک به 20% را آغاز کرد. با اینکه تهران می گوید فعالیت‌هایش تنها به منظور تولید سوخت هسته‌ای است، تولید سلاح‌های هسته‌ای از اورانیوم 20% غنی شده بسیار ساده‌تر است تا اورانیوم کم غنی شده. با این همه اورانیوم 20% غنی شده هنوز فاصله‌ای بسیار با اورانیوم بالای 95% غنی شده دارد که برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار می‌رود. تبدیل اورانیوم 20% غنی شده به میله‌های سوخت به فناوری پیچیده‌ای نیاز دارد که ایران می‌گوید از آن بهره‌مند است، هرچند کارشناسان غربی تردید دارند که ایران بتواند این کار را انجام دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه به نقل از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% برای تولید سوخت راکتور پژوهشی تهران ادامه خواهد داد. علی اکبر صالحی همچنین گفت که از امروز ظرف یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران را تولید می‌کنیم. تهران میگوید راکتور سالخورده تحقیقاتی 5 مگاواتیش که ساخت آمریکاست همچنان کار میکند، اما سوختش ظرف 1-2 سال آینده به پایان میرسد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نگفت چه میزان سوخت برای کار این راکتور کافی خواهد بود، اما اظهار داشت از اواسط زمستان گذشته تا کنون 25 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید شده است. وی گفت که این حق ایران است که برای امور صلح‌آمیز اورانیوم را نه تنها در سطح 20% بلکه در هر سطح دیگری غنی سازد. علی اکبر صالحی همچنین گفت ایران طراحی راکتوری همانند راکتور پژوهشی تهران را آغاز کرده تا بتواند رادیو ایزوتوپ‌های دارویی برای بیماران تولید کند، اما جزئیات این طرح را بازگو نکرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در همین حال مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی می‌گویند به زودی ایران با افزایش ظرفیت تولید بنزین به خودکفایی دست خواهد یافت و دیگر از بابت تحریم فروش بنزین تحت فشار هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت. اما مسئولان وزارت نفت اشاره‌ای به تاریخ دقیق خودکفا شدن ایران در تولید بنزین و قطع واردات نکردند. آرش حسن نیا
وزیر نفت دولت دهم گفته است در آینده نزدیک تولید بنزین در ایران 20 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. مسعود میرکاظمی پیش‌بینی کرده است با تحقق این افزایش تولید بنزین واردات بنزین ایران قطع خواهد شد و ایران به خودکفایی در تولید بنزین دست خواهد یافت. مسعود میرکاظمی در حال این وعده را داده است که میزان مصرف روزانه بنزین در ایران رقمی بین 60 تا 65 میلیون لیتر است که 45 میلیون لیتر آن در داخل ایران تولید می‌شود. و همچنان روزانه بین 20 تا 25 میلیون لیتر از نیاز کشور به بنزین را واردات تامین می‌کند. این بنزین وارداتی در روزهایی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده است، از ترکیه و سنگاپور تامین می‌شود که به گفته محمد اقتداری، کارشناس اقتصادی، نمی‌تواند منابع مطمئنی برای تامین بنزین مورد نیاز ایران باشند.
در گذشته از هند، از چین، از کره، از ژاپن حتی بنزین خریداری می‌کرده. ولی الان خیلی از این کشورها از جمله هندوستان به طور قطع می‌دونیم که از فروش بنزین به ایران خودداری می‌کنه. خبرایی که امروز هست این هستش که ترکیه تنها تولید کننده است که حاضر شده بنزین رو به ایران بفروشه. من بعید میدونم که این کافی باشه، یعنی تولید و مصرف اضافه که ترکیه میتونه به ایران بفروشه به اندازه کافی باشه. هم فکر بدین حتی از شمال عراق، از مرحله کردستان عراق هم ایران مقداری بنزین وارد میکنه که اینا رو ظاهرا به طور قاچاق وارد ایران میکنن و الان آمریکا از دولت عراق خواسته که از قاچاق کردن این فرآورده‌های نفتی به ایران خودداری بشه. واقعیت مطلب این هستش که مصرف یک کشور 70 میلیونی بیشتر از این چیزاست که فرض کنید از کردستان عراق بتونن وارد کنن یا از کشوری مثل ترکیه.
با این حال در حالی که سایه تحریم فروش بنزین بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، 5 کشور امارات متحده عربی، ترکیه، ترکمنستان، هلند و سنگاپور فروش بنزین به ایران را متوقف نکردند و این فروشندگان بنزین جایگزین کشورهای همچون هند و سوئیس در فروش بنزین به ایران شدند. ضمن آنکه بر اساس گزارش مهر، شرکت لوک آیل روسیه نیز فروش بنزین به ایران را از سر گرفته است. اما نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و تحلیلگر نشریه آپستریم، بر این باور است که فشار تحریم‌ها در میان مدت و بلند مدت می‌تواند ایران را با مشکل روبرو سازد.
ایران میگه که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا اینکه اصلا هیچ گونه تاثیر نخواهد داشت. ولی هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه. اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
گذشته از نیاز ایران به بنزین وارداتی، کارشناسان صنعت نفت میگویند حتی اگر ایران در تولید بنزین به خودکفایی برسد، همچنان برای افزایش کیفیت پایین بنزین تولید داخل خود نیازمند واردات بنزین با کیفیت و مخلوط کردن این بنزین هاست تا خودروهای مصرف کنندگان ایرانی آسیب کمتری را از بابت بنزین های با کیفیت پایین متحمل شوند. به نظر می‌رسد به رغم اعلام این خبرهای امیدوارکننده از سوی مسئولان دولتی، نگرانی از آینده بازار بنزین در ایران نگرانی واقعی است. کمتر از یک ماه دیگر برنامه دولت برای تکنرخی کردن قیمت بنزین باید اجرایی شود و همین برنامه مصرف کنندگان بنزین را به صرافت آن انداخته که برای روزهای مبادا بنزین ذخیره کنند.
ایران آنطور که مقامات جمهوری اسلامی میگویند میتواند روزی در تولید بنزین برای مصرف داخلی خود کفا شود، آرش حسن نیا گزارش میداد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
ساعت 7:22 است. سخنگوی شورای شهر اصفهان خواستار توقف پخش سریال در مسیر زاینده رود از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شده است. او ادعا کرده که مردم اصفهان لهجه بازیگران غیر اصفهانی این سریال را توهین به فرهنگ خود می‌دانند. عضو شورای شهر اصفهان از عوامل این سریال که پخش آن از ماه رمضان در ایران آغاز شده، خواسته تا از اصفهانی‌ها پوزش بخواهند. مانیا منصور:
شاید هنوز بسیاری کومیک استریپ مانا نیستانی، کاریکاتوریست معروف ایرانی و پیامد جنجال برانگیز آن را به یاد داشته باشند. 4 سال پیش مانا نیستانی در صفحه ویژه کودک روزنامه ایران سوسکی را کشید که جمله‌ای را به زبان ترکی می گفت. این کومیک استریپ به ظاهر بی اهمیت چنان باعث اعتراض گروهی از آذری زبانهای ایران در شهرهای مختلف و درگیری آنها با نیروهای انتظامی شد که روزنامه ایران برای مدتی توقیف شد، مانا نیستانی و سردبیرش بازداشت، زندانی و در نهایت مجبور به ترک وطن شدند. اعتراض به استفاده از زبانهای مختلف و لهجه‌های موجود در ایران بیشکم در میان برخی از قوم‌ها و اهالی شهرها گاهی خودی نشان می‌دهد. در تازه ترین این اعتراض ها، سخنگوی شورای شهر اصفهان نسبت به لهجه بازیگران سریال در مسیر زاینده رود اعتراض کرده و از عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خواسته تا پخش این سریال را که این روزها در ماه رمضان پخش می شود متوقف کند.
من از خدام است، اما شنفتن بابای شما زن نمی سونه.
اما دقده شما را می سونه.
نم شنفتم که ده بار رفت این خواستگاری گفتن نه.
اشتباه بردادم رسوندم، ما خواستگاری نمیریم. آقا من پیر مرده، شما تشریف میارین اونجا. مادر ما وصیت کرد خدا بیامرز که چلش نشده است آقا من سر سامون بدیم تا پارگی ها بیشتر.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلا، حاج رسولی ها عضو شورای شهر اصفهان از گلایه‌مند بودن مردم این شهر از آنچه که ادای لهجه اصفهانی به شکل توهین‌آمیز و ناشیانه، ناتوانی بازیگران غیر اصفهانی در ارائه نقش خود و به کار گرفتن دیالوگ‌های زشت و زننده به عنوان فرهنگ مردم اصفهان عنوان کرده، خبر داده است. این عضو شورای شهر اصفهان از رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران خواسته یا پخش این سریال را متوقف کرده و یا در آن بازنگری شود. آقای رسولی ها همچنین خواستار عذرخواهی عوامل سریال در مسیر زاینده رود شده است. از سوی دیگر به نوشته ایلنا اسماعیل عفیفه تهیه کننده سریال در مسیر زاینده رود، داوری درباره این سریال را عجولانه خوانده و از گلایه‌مندان اصفهانی خواسته تا منتظر قسمت‌های بعدی سریال باشند. آقای عفیفه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته برای تصحیح لهجه و بیان بازیگران از کارشناسان استفاده شده. او با بیان اینکه نمیتوان برای همه بازیگران یک مجموعه از بازیگران بومی استفاده کرد گفت اگر واقعا خطای فاحشی در بیان لهجه و سریال اتفاق افتاده عذرخواهی میکنیم.
من یه نامزدی دارم اصفهان، دارم دنبالش میگردم. شما این دور و بر ندیدینش؟
ببخش شما؟
من همونی هم که خیلی گل میزنه دیگه.
همون فوتبالیستی معروف مهران سارای خودتونی؟
البته من یه دونه داماد تاجر بزرگ اصفهان هم هستم، حجی سماواتی. نمیدونم حالا میشناسینش نمیشن.
سریال زاینده رود داستان یک فوتبالیست جوان تهرانی است که در راه رفتن به اصفهان برای عقد قرارداد با یک باشگاه فوتبال تصادف میکند و این تصادف باعث آشنایی او با یک جوان اصفهانی میشود و این آغاز ماجراهای دیگری در این سریال است. سریال در مسیر زاینده رود توسط علیرضا نادری نمایشنامه نویس نوشته شده و کارگردانی آن بر عهده حسن فتی، از موفق ترین کارگردانان تلویزیونی ایران در سالهای اخیر بوده است. در این سریال حسین محجوب، مسعود رایگان و مهران مهین‌ترابی در کنار بازیگران جوان تلویزیون ایران مانند اشکان خطیبی و بهنوش طباطبایی به ایفای نقش پرداختند. هنوز واکنش رسمی از سوی مسئولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بین انتقادها منتشر نشده است.
شما هم زن دادا، اینقدر آتیشه این معرکه رو باید نزن.
من؟ خاکی الان بر سر من؟ من آقا مسعود و قد داداشیم دوست میدارم. من ازش امروز میخواستم دعوتش بگیرم.
تو غلط میکنی، کسی دعوت میگیری؟
دیده غرق خون میونه مغرب دریا، منو با چشمای پاست ببر تا مشرق.
مانیا منصور گزارش میداد و اینک تازه های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران دیشب با پیروزی برابر تونس اولین برد خود در مسابقات جام جهانی بسکتبال را به دست آورد. در این رقابت‌ها که در ترکیه در حال برگزاری است، تیم بسکتبال ایران شب گذشته با نتیجه 71-58 تونس را شکست داد و در مکان پنجم جدول گروه دوم قرار گرفت. در بازی‌های دیگر این گروه اسلوونی 91-84 کرواسی را شکست داد و آمریکا در یک بازی نزدیک 70-68 از سد برزیل گذشت. در جدول رده‌بندی آمریکا، برزیل، اسلوونی و کرواسی اول تا چهارم هستند و تونس بعد از ایران در ردیف ششم قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 چند بازی تدارکاتی در برنامه دارد، از جمله دیدار با تیم‌های چین و کره جنوبی که روزهای 12 و 16 شهریور ماه در خاک این دو کشور انجام می‌شود. تیم فوتبال ایران برای انجام این دو بازی شب گذشته عازم چین شد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ژانویه 2011 میلادی دی ماه سال جاری خورشیدی در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد و تیم فوتبال ایران در گروه چهارم این مسابقات با تیم‌های عراق، امارات و کره شمالی همگروه است. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برنامه هفته‌های 10-13 لیگ برتر را اعلام کرد که طی آن بازی بزرگ و سنتی سرخابی فوتبال این کشور بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز جمعه 23 مهر در چارچوب هفته 11 برگزار خواهد شد. جام خلیج فارس بعد از برگزاری هفته 7 به دلیل سفر تیم فوتبال ایران به چین و کره جنوبی تعطیل است و هفته 8 بعد بازگشت تیم ملی از روز 19 شهریور عید فطر آغاز خواهد شد. سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران مدعی شد که بازی تیم‌های ملی ایران و آمریکا در مسابقات جام جهانی سیاسی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وستین ماتیچ سرمربی سربستانی تیم بسکتبال ایران در مورد این بازی همچنین گفت بازی ایران و آمریکا یک رقابت ورزشی است و هیچ ربطی به مسائل سیاسی بین این دو کشور ندارد. ما دو تیم ملی ورزشی هستیم و بدون توجه به نتیجه با یکدیگر رقابت می‌کنیم. پایان نقل قول. طبق برنامه تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا در رقابت‌های جام جهانی ترکیه چهارشنبه شب به دیدار یکدیگر می‌روند. تیم فوتبال اینتر میلان قهرمان فصل پیش مسابقات سری آ ایتالیا فصل جدید این بازی‌ها را با تساوی آغاز کرد. اینتر دیشب در زمین بولونیا با کسب نتیجه مساوی بدون گل در برابر این تیم متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان مجله می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.